بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمة همین بزرگواران. درس بدایة الحکمة، خلاصه بدایة اقسامتیت به حکمة الالهیه رو خدمت شما بودیم. رسیدیم به مرحله وجود ذهنی. در مرحله وجود ذهنی جلسه قبلی آمدیم چند تا مبحث را مطرح کردیم. یکی از اون مباحث تعریف وجود ذهنی و تفاوت اون با وجود خارجی بود. مطلب بعدی که خدمت شما عرض شد این بود که ماهیت در وجود خارجی و وجود ذهنی یکسان هست، یعنی این معنا و مفهومی که مثلا از آتش خارجی در خارج فهمیده می شود همان معنا و مفهومی است که از آتش ذهنی در ذهن فهمیده می شود. از یکسانی مفهوم در ذهن و عین تعبیر می‌کنند به مطابقت ماهیت در ذهن و عین. عین یعنی خارج. و گفتیم اگر این مطابقت میان وجود ذهنی و وجود خارجی نباشد، همه علوم ما تبدیل به جهل می‌شوند و ما سر از سفسطه در می‌آوریم و دیگه ملاکی برای مطابقت علوم با واقع خارجی نخواهیم داشت. و به بیان ساده معنیش اینه که واقعیت بیرونی قابل شناخت برای ما نخواهد. چند تا یک مطلب دیگری که خدمت شما عرض کردیم دلیل اثبات وجود ذهنی بود که گفتیم بنابراین که ما یک سری امور معدوم داریم و بر امور معدوم احکام اثباتی بار میکنیم، بعد میبینیم این امور معدوم مثل اجتماع نتیجه وجود خارجی ندارن، ولیکن طبق قاعده فرعیت باید این امور معدوم یک نحوه ثبوتی داشته باشن تا ما بتونیم حکم یا محلولی را بر این امور معدوم بار کنیم، مثل اجتماع نتیجه، غیر اجتماع ذهن، بحر، دریای جیب سرد است و امثال اینها. از اینجا معلوم می شود که این موضوعاتی که امور عدمیان و در خارج موجود هستند در ظرف دیگری موجودند و ما اون اسم اون ظرف دیگر را وجود ذهنی یا ذهن می نامیم و آنچه که در ذهن ایجاد می شود را می گیم وجود ذهن. مطلب دیگری که خدمت شما عرض شد این بود که دو گروه آمدند وجود ذهنی و علم را به گونه‌ای تبدیل کردن که به انکار وجود ذهنی منتهی شده، به انکار وجود ذهنی انجام میده. اون دو گروه یکیشون کسانی بودن که میگفتن علوم ما چیزی جز شبه واقعیات خارجی نیست و اینطوری نیست که دقیقاً همون ماهیتی که در خارج هست به ذهن ما بیاد، بلکه شبه و تصویر و عکسی از اون ماهیت بیرونی در ذهن ما هست. و گروه دوم گفتن که علم از سمت اضافه هست و زمانی علم حاصل میشه یا وجود ذهنی حاصل میشه و میان نفس ما با اون معلوم خارجی مثل نیز یک نسبتی برقرار باشد، و الا اگه این نسبت به اضافه میان نفس عالم و اون نیز خارجی برقرار نباشه چیزی به نام علم محقق نخواهد شد. این خلاصه چیز بود که جلسه پیش خدمت شما عرض کرد. رسیدیم به ابتدای عنوان تتمه. در این بحث جدیدی که خدمت شما هستیم، در واقع ادامه بحث پیشین هست، یک سری اشکالات بسیار مهم و معروفی بر مبحث وجود ذهنی از جهت معرفت شناختیش، یعنی بر بحث علم مطرح شده که اون سخن فلاسفه را جلسه پیش خدمت شما عرض کردیم و این جلسه هم به اجمال اشاره کردم نقد میکنه. خود این سخن رو گفتیم که بنابر مبانی فلاسفه اسلامی آنچه که در ذهن موجود میشه، یعنی ماهیتی که در ذهن موجود میشود با ماهیتی که در خارج موجود میشه یکسان هست، یعنی مثلا ماهیت آتش و مفهوم آتش و به تعبیر ساده‌تر تعریف آتش در ذهن که میشه آتش ذهنی و در خارج میشه آتش خارجی یکسان. و اون تعریف شما از آتش دارید، این تعریف، این معنا، این مفهوم هم بر آتش ذهنی صادق است و هم بر آتش خارجی، و باید میان این دو، میان وجود ذهنی آتش و میان وجود خارجی آتش باید مطابقت باشد، که این که اگر مطابقت نباشد سر از سفسطه در میاد. گفتیم این مطابقت میان ذهن و خارج رو تعبیر میکنن به چی؟ به یکسان بودن ماهیت در وجود ذهنی و وجود خارجی. حالا مستشکل اشکال کننده به همین سخن میخواد ایراد بگیره. مستشکل که در قالب دو تا اشکال مطرح شد
در واقع یک اشکال به دو بیان مطرح میشه. بیان اول اشکال یا اشکال نخستینه که مستشکل میگه طبق سخن شما که گفتید ماهیت در وجود ذهنی و وجود خارجی یکسان هست، با یه اشکال اساسی مواجه میشید. چیه؟ خب شما مثلا مثال میزنید، وقتی علم به انسان خارجی پیدا میکنید، یک وجود ذهنی برای ماهیت انسان در ذهن قائل میشید و یک وجود خارجی برای ماهیت انسان در خارج. از وجود ذهنی انسان تعبیر به علم میکنید، درسته یا نه؟ میگیم بله. چرا وجود ذهنی انسان علمه؟ چون وجود ذهنی انسان کاشف از اون واقعیت بیرونی انسان هست و چیزی که کاشف از اون واقعیت بیرونی باشه بهش میگن علم، چیزی جز کاشفیت نیست. یا به تعبیر منطقی این وجود ذهنی انسان همون صورتون حاصلتون من الشیء عند العقل که تو منطق میخوندید در تعریف علم اصولی، وجود ذهنی انسان اون صورتی است که از وجود خارجی انسان در ذهن ما حاصل شده است و ما چنین صورتهایی را که از وجود خارجی در ذهن حاصل میشه، یا بگید انعکاس وجود خارجی انسان در ذهن ماست، بهش میگیم علم. میگیم بله درست. بعد مستشکل میگه خب اگه این مقدمات رو بپذیرید و بگید که ماهیت انسان در وجود ذهنی و وجود خارجی یکسانه، ما فرض میگیریم علم به انسان پیدا کردیم، وجود ذهنی انسان تو ذهن ما شکل گرفته. این انسانی که در خارج هست جوهر یا عرص؟ باید بگی جوهر. این بعد چرا جوهر است؟ چون انسان وجود لافی موضوعه. جوهر و عرص فعلا همین اندازه بدانید به اون ماهیتی گفته می شود که در خارج موجودن. اگر ماهیت که در خارج موجود میشه وجود لافی موضوع داشته باشد، یعنی برای اینکه وجود پیدا کنه نیازمند موضوع نباشد، بهش میگن جوهر. ولی اگر این ماهیت در خارج که تحقق پیدا می کند نیازمند به موضوع باشد، یا بهش میگن عرض. حالا منظور از موضوع خارج چیه؟ جسم. مثلا سفیدی، اندازه، نرمی، زبری، اینا مفاهیم عرضی هست. خب شما می توانید یا همون اشکال هندسی، اینا همه عرضی. حالا بعدا مفصل بحث کنید که عرض یا کم یا کیفه، هفتم عرض نسبی داره، مفصل بحثش خواهد آمد. خب این سفیدی کیفه، عرضی است به نام کیف که بهش میگن کیف محسوس استثنایی، یعنی کیفی است که با حس ظاهر ادراک میشه. آیا سفیدی بدون جسم میتونه موجود بشه؟ میگن که پس برای اینکه سفیدی موجود بشه حتما باید در ذهن یک جوهری باشه به نام جسم. سفیدی خالص ما در بیرون نداریم. شما اون چیزی که به من نشون میدید از سفیدی، یا دیوار سفیده، یا کاغذ سفیده، یا پارچه سفیده، بالاخره یک چیزی، یک جسمی هست که این سفیدی همراه با اون جسم وجود خارجی داره میکنه. این مدل ماهیات را که در وجود خارجیشون نیازمند موضوعی مثل جسم هستن و بدون موضوع وجود مستقل ندارن بهشون میگن عرض. ولی خود جسم چطور؟ خود جسم که دیگه برای اینکه وجود پیدا کنه سوار بر جسم دیگر که نیست. جسم خودش در خارج مستقلا موجوده. لذا این مدل ماهیاتی که در خارج مستقلا موجودن ما بهش میگیم جوهر، که به اصطلاح بهش میگن وجود لافی موضوع. یعنی ماهیتی که وقتی وجود خارجی پیدا میکنه در موضوع نیست. دیگه جسم وقتی وجود پیدا میکنه اینطوری نیست که مثل سفیدی سوار بر یک جسم دیگری باشه، بگیم آقا این جسم باید باشه تا اون جسم دوم سوار بر این بشه و وجود پیدا کنه. خیلی جسم وجود مستقل داره. پس جوهر میشه ماهیت لافی موضوع، عرض میشه ماهیت فی موضوع. این به عنوان مقدم. حالا مستشکل میگه شمایی که علم به این ماهیت انسان پیدا میکنید، ماهیت انسان در خارج به ما بگید ببینم جوهر یا عرض؟ باید بگید جوهر. خب اگر ماهیت انسان در خارج جوهره، وقتی که این ماهیت انسان میاد تو ذهن و میشه وجود ذهنی انسان، مگر علم نیست؟ میگیم بله، هر وجود ذهنی از آن جهت که انعکاس وجود خارجی است علم، کاشف از وجود خارجی است علم. آها درسته، از اون جهت که کاشف از انسان، میگیم بله اینم کاملا درست. میگه خب علم رو همه فلاسفه میگن که عرضه، مگر علم عرض نیست؟ چون علم یک صفتی است که از همان بد و آفرینش همراه انسان که نبود، بعداً عارض میشه بر نفس انسان. لذا یک مفهوم عرضی. میگیم بله عرض. حالا اینجا نتیجه میگیره مثلش که میگه که شما از یه طرف میگید ماهیت در وجود خارجی و وجود ذهنی یکی. حالا در مورد انسان این ماهیتش در خارج چیه؟ جوهر. اگر ماهیت انسان در خارج جوهر باشد، وقتی ما علم به این ماهیت انسان پیدا میکنیم، طبق حرف شما که میگید ماهیت در خارج و ذهن یکیه، باید این انسان ذهنی هم جوهر باشه. چون ماهیت انسان خارجی جوهره و شما میگید ماهیت در ذهن عین یکسان هست، پس ماهیت انسان ذهنی که از خارج به ذهن آمده اونم باید چی باشد؟ جوهر باشه. در حالی که شما انسان ذهنی رو جوهر نمیدونید، شما انسان ذهنی رو علم میدانید. علمم کیف عرضه، یعنی لازم میه یک شیء واحدی به نام انسان طبق حرف شما در بحث وجود ذهنی لازم میاد یک شیء واحدی به نام انسان هم جوهر باشد و هم عرض. این محاله. چرا محال هست؟ چون جوهر و عرض اصطلاحاً خواهیم خوان اینها جنس عالی هست. اینها با همدیگه تباین به تمام ذات دارن. یعنی چی تباین به تمام ذات؟ یعنی نه جنس مشترک دارن نه فصل مشترک. یکی وجود لافی موضوعه که میشه جوهر، یکی وجود فی موضوع. لافی موضوع با فی موضوع چه بچه اشتراکی داره؟ نقطه مقابل همه. اینها هم که اصطلاح منطقی خوندی شما اینها رو در منطق جنس عالی هست. یعنی بالاتر از جوهر و بالاتر از عرض این اعراض جنس دیگری نیست که اینا تو اون جنس مشترک باشن و برای امتیاز قائل شدن نیاز به فصل داشته باشیم، چیزایی که تو منطق خوندید. خب وقتی اینها بالاتر از جوهر و عرض جنسی نباشد، اینا بشن جنس عالی، پس تباین و جدایی جوهر و عرض از هم دیگه از نوع تباین به تمام ذات است. تمام ذات یعنی جنس و فصل. یعنی نه جنس مشترک دارن نه فصل مشترک دارن. مگر میشه یک موجود واحد از آن جهت که واحد مثل انسان هم بشه جوهر هم بشه عرض؟ اینو بگید که بهتون میخندن، چون میشه اجتماع نقیزه. اگه بگی این شیء واحد از جهت واحد جوهر است، یعنی وجود لافی موضوع داره. دوباره برگردی بگی این شیء واحد از جهت واحد عرض است، یعنی وجود فی موضوع داره. لازم میاد یک وجود واحد از جهت واحد هم لافی موضوع باشد هم فی موضوع باشد و این اجتماع نقیزه. پس خلاصه اشکال اولی میشه اگر آنگونه که شما در بحث وجود ذهنی میگید ماهیت در وجود ذهنی و وجود خارجی یکسان باشه، ما این حرف شما رو در مورد انسان پیاده میکنیم. من علم به انسان خارجی پیدا کردم و این انسان خارجی در ذهن من وجود ذهنی پیدا کرده. حالا انسان وقتی نگاه به انسان خارجی میکنم میبینم جوهر، وقتی نگاه به انسانی که در ذهن حاصل شده میکنم میبینم عرض، چون علمم عارض بر ماست. خب یعنی انسانی که یک شیء واحد و ماهیت واحده لازم میاد هم بشه جوهر هم بشه عرض. این در حالی که جوهر عرض با هم تباین دارن. مگه میشه یک شیء واحد زیر مجموعه دو امر متباین باشه؟ دو امر متباین اونم به تمام ذات نمیشه دیگه، چون اگر بشه میشه اجتماع نقیزه. نمیشه که انسان واحد هم جوهر باشد یعنی وجود لافی موضوع، هم عرض باشد یعنی وجود فی موضوع. وجود لافی موضوع با وجود فی موضوع نقیز همه، اینا با هم جمع نمیشه. خب یه اشکال هم. اشکال دوم دقیقا شبیه همین اشکال هست، منتها تقریر دیگره، عبارتش فرق میکنه، مدلش فرق میکنه. این چی میگه؟ دقیقا همین اشکال با همین توضیحات اینجا هم برمیگرده، منتها یکم تفاوت میکنه. چی میگن؟ میگن آقا شما میگید که ماهیت در وجود ذهنی و وجود خارجی یکسان، چه این که اگر ماهیت در وجود ذهنی و خارجی یکسان نباشه سفسط لازم نیست. میگیم بله ما حرفمون هست. بعد مستشکل میگه که خب مثلا ماهیت انسان در خارج چیه؟ جوهر. این انسان وقتی میاد به ذهن ما میشه کیف نفسانی، همون عرض رو اینجا تعبیر به چی میکنن؟ کیف نفسانی. تو اشکال قبلی میگفت که این انسان وقتی به ذهن ما میاد میشه عرض، چون علم عارض برای نفس. اینجا تو این اشکال دوم نوع عرض رو مشخص میکنه، میگه انسانی که در ذهن جوهر، در خارج جوهر است، وقتی میاد به ذهن من میشه کیف نفسانی. کیف نفسانی یکی از اعراض نهگانه هست. گفتیم اعراض نهگانه کم است و کیف است و هفت تا اعراض نسبی که اینا رو بعدا مفصل بحث کنیم. خب پس لازم میاد یک شیء واحد مثل انسان طبق حرف شما که ماهیت در ذهن خارج یکیه، لازم میاد شیء واحدی مثل انسان هم بشه جوهر هم بشه کیف نفسی. درسته؟ حالا اگر ما علم به چی پیدا کنیم؟ جوهر نه، مثلا به کمیتی اندازه این میز در خارج رو ما بهش علم پیدا بکنیم. مثلا نگاه به این میز بکنم، اندازه این میز که مثلا 2 متر هست بیاد به ذهن من، یعنی کمیت. کمیت یعنی اندازه، مقدار. کمیت و مقدار این میز که خودش یک عرضه میاد به ذهن من. خب این میز، اندازه میز در خارج چه ماهیت این چیه؟ کمیت، یعنی کم، کم ماهیتش. ماهیت کم، اندازه در خارج چیه؟ در خارج کمیت، اندازه، عرضه دیگه. در خارج عرضه، کمیت. این عرض وقتی میاد به ذهن من میشه علم دیگه، میشه کیف نفسانی. چون فلاسفه علم رو که میگن عرضه، اگه ازشون بپرسی خب علم که عرضه، چه نوع عرضیست؟ میگن کیف نفسانیست. حالا بعدا خواهیم گفت کیف به عرضی گفته میشه که قابل تقسیم نیست، برخلاف کم و اندازه یا مقدار که به عرضی گفته میشه که قابل تقسیم است. مثلا شما اندازه میز رو تقسیم میکنی، 2 متر رو میکنی 2 تا 1 متر، یعنی اندازه تقسیم. ولی در مورد کیف، عرض کیف، این تقسیم پذیری معنا، مثلا رنگ رو چجوری میخوای شما تقسیم کنی؟ حالا معنی نداره دیگه. علم مگه تقسیم میشه تو ذهن؟ نه، بذار بهش میگن کیف. حالا چرا نفسانی میگن؟ چون کیفیست که بر نفس عارض میشه، چون محلش نفس، محل علم، بذار بهش میگن کیف نفسانی. بگذاریم. پس اگر معلوم من در خارج کمیت باشه، وقتی میاد به ذهن همین کمیت اندازه، وقتی میاد به ذهن میشه علم. علم هم که گفتید کیف نفسانیست. نتیجهش میشه اگر ماهیت در ذهن خارجی یکسان باشه، لازم میاد یک شیء واحد که همون کمیت در خارج هم مصداق کمیت باشد هم مصداق کیفیت. کیفیت به معنای کیف نفسانی. خب ما میدانیم که همان گونه که جوهر و عرض متباینه به تمام ذات هستن، کم و کیف هم با هم تباینه به تمام ذات دارن. باز هم همون اشکال قبلی، لازم میاد شیء واحد تحت 2 تا مقوله متباینه به تمام ذات باشد. مراد از مقوله همون جوهر و عرض یا اقسام اعراضه. خب اگه متباین باشه، مگه میتونه شیء واحد تحت 2 مقوله متباین باشه؟ نه، محال است. چرا؟ چون لازمش اجتماع ندیده. چطور؟ تو این مثال کم و کیف چطور اجتماع ندیده میشه؟ نگاه به خارج میکنیم، ماهیتش در خارج چیه؟ کمیت، اندازه جسم. تو مثال اندازه جسم. نگاه به وجود خارجی میکنیم، میبینیم ماهیتش کمیت، اندازه است. همین کمیت وقتی میاد به وجود ذهنی، ماهیتش میشه کیف نفسانی، عرض میشه از روی کیف نفسانی. خب کمیت به چه عرضی میگن؟ کمیت به عرضی میگن که قابل تقسیم است. کیفیت به چه عرضی میگن؟ کیفیت به عرضی میگن که قابل تقسیم نیست. خب نمیشه شیء واحد هم زیر مجموعه کمیت باشه هم زیر مجموعه کیفیت. چرا؟ چون اگر زیر مجموعه هر دو باشه، معنیش اینه که این شیء واحد هم قابل تقسیم است هم قابل تقسیم نیست. از اون جهت که زیر مجموعه کم گرفتی، قابل تقسیم است. از اون جهت که میگی زیر مجموعه کیف هم هست، میشه قابل تقسیم نیست. ببینیم چه اجتماع نتیجه این دیگه. درسته؟ و شبیه این. حالا میخواد به جای کمیت از اون اعراض نسبی باشد. مثلا عین باشه، نسبت یک شیء به مکان. فرق نمیکنه، همین اشکال هست. چون مقولات اش یعنی جوهر با 9 تا عرض که میشن 10 تا. اینا رو میگن مقولات، مقسمشون ماهیت، ماهیت یا ماهیت جوهری داره. چون اینها متباینه به تمام ذاتن، نمیشه یک چیز هم جوهر باشه هم عرض. نمیشه یک چیز هم عرض کم باشد هم عرض کیف باشد. نمیشه یک چیز هم جوهر باشه هم کیف نفسانی باشه. و و و و مثلا همه رو میتونید بگید. حالا اینش یه دو سه مورد رو الان میگم. خب پاسخ این اشکال چیه؟ پاسخ اینه که پاسخ اساسی که مولوی صدر گفته اینه که شما باید بین حمل اولی ذاتی و حمل شایع صنایع فرق بزنید. چطور؟ اینا رو شما تو منطق مزفر خوندید یا تو هر کتاب منطقی اقسام هم مطرح شده. حمل اولیه ذاتی در 2 جا به کار میاد. یعنی حمل اولیه ذاتی به حمل شایع صنایع معمولا در 2 معنا به کار میاد. گاهی در ناحیه اصطلاحاً موضوع، گاهی در ناحیه محمول. من اون نظر مشهور رو اول میگم که اینجا فعلا به درد ما میخوره، در ناحیه محمول هست. اون بحث موضوع رو انشاءالله در مباحث بعدی که بحثش میاد خدمتتون توضیح خواهم. حمل اولیه ذاتی که مربوط به محمول هست چیه؟ در ناحیه محمول اصطلاحا میگن عقد الحمل. حالا ما میگیم محمول که ساده بشه نیست. اگر شما رابطه موضوع و محمول رو با هم بسنجید و ببینید که این موضوع و محمول با هم دیگه اتحاد در مفهوم دارن، یعنی مفهومشون یکیه، معنا و مفهومشون یکی، مثل چی؟ مثل انسان، حیوان ناطق است. انسان موضوع قضیه است، حیوان ناطق محمول قضیه. در این قضیه انسان حیوان ناطق است، اون معنایی که ما از انسان میفهمیم دقیقاً همون معنایی است که از حیوان ناطق میفهمیم. لذا گفته میشه در این حمل اتحاد موضوع و محمول در مفهوم است. شما میدونید هر حملی از یک جهت موضوع و محمول باید با هم متحد باشن، از یک جهت باید با هم متفاوت باشن. تو حمل اولیه ذاتی اتحاد موضوع و محمول در مفهوم. خب تغایرشون در چیه؟ تغایرشون اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ در ذهن. وقتی شما میگید انسان به حیوان ناطق مترادفن، هم معنیان، خب معنیش اینه که مصداقشون هم یکی دیگه. چه بگی انسان بشر است، چه بگی انسان حیوان ناطق است، معنی موضوع و محمول در هر دو یکسانه، دیگه مترادفن. و اگر دو تا مفهوم با هم رابطه ترادف داشته باشن، هم معنی باشن، چند تا مصداق باید در بیرون باشه؟ یه دونه. انسان و بشر در خارج یک مصداق داره. انسان و حیوان ناطق در خارج همون مصداقی که مصداق انسانه، دقیقاً مصداق حیوان ناطق است. لذا تفاوت موضوع و محمول در حمل اولیه ذاتی، یعنی اونجایی که مفهوم موضوع با مفهوم محمول یکیه، در خارج نیست. تغایر تغایر مصداقی نیست، چون مصداقی اینها عین هم، حسن یک مصداق دارن، وحدت. پس تغایر اینا چیه؟ تغایرشون ذهنیه، تغایرشون خارجی نیست، چون تو خارج یک مصداق بیشتر نیست. انسان همان حیوان ناطق، مصداق انسان همان مصداق حیوان ناطق، و مصداق حیوان ناطق همان مصداق انسان. پس تغایرشون در ذهنه. مثلا تغایر انسان حیوان ناطق به اجمال و تفصیله. اگر مجمل سربسته نگاه کنی، یک کاسش بکنی، میشه انسان. همین انسان رو بازش کنی، یعنی جنس و فصلش رو بگی، میشه حیوان ناطق. پس انسان میشه مجمل، حیوان ناطق میشه مفصل. حالا اگه پرسیدن تفاوت انسان به حیوان ناطق چیه، میگه تفاوتشون تو ذهنه، تفاوتشون به اعتبار اجمال و تفصیله. مجمل لحاظ کنی میشه انسان، مثل یه بسته بغچه ببندیش میشه انسان، بازش کنی میشه حیوان ناطق. تفصیل میگن اصطلاحا. خب این میشه حمل اولیه ذاتی. پس در حمل اولیه ذاتی یک جهت اتحاد هست، یک جهت اختلاف. در هر حمل اینطوریه، منتها تو حمل اولیه ذاتی جهت اتحاد موضوع و محمول در مفهومه، یعنی مفهومشون با هم مترادفه. جهت اختلافشون ذهنیه، یعنی در ذهن، اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ یعنی فقط تو ذهن. چجوری؟ مثلا تفاوتشون به اجمال و تفصیله، مثل مثال انسان حیوان ناطق است. حالا تو حمل شایع صناعی چطور؟ تو حمل شایع صناعی جهت اتحاد موضوع و محمول در کیه؟ در مصداق. مثلا میگی انسان کاتب است. خب همین که نگاه کنی ببینی انسان موضوع ماست، کاتب محموله، و معنایی که ما از کتابت و کاتب میفهمیم با معنایی که از انسان میفهمیم دو چیزه، معلوم میشه که این حمل اولیه ذاتی نیست. چون حمل اولیه ذاتی شرطش اینه که معنای موضوع با معنای محمول یکی باشه. خب تو این مثال انسان کاتب است، معنای انسان با معنای کاتب یکیه؟ خیر. کتابت یه معنی داره، انسان یه معنی داره. همین که دیدیم موضوع یه معنی داره و محمول یک معنی دیگه، سریع باید بگید این حمل شایع صناعی است. یعنی چه حمل شایع؟ یعنی اتحادشون در مصداق خارجیه و تغایر و تفاوت و جهت اختلافشون در مفهومه. مفهوم انسان با مفهوم کاتب فرق میکنه. اینو میگن جهت اختلاف موضوع و محمول در مفهومه. معنا و مفهوم انسان با معنا و مفهوم کاتب یکی چیز. ولی جهت اتحادشون در چیه؟ در چی با هم اتحاد پیدا کردن؟ در مصداق. یعنی وقتی نظر به خارج میکنیم میبینیم یه وجود بیشتر نداریم. کتابت و انسان در یک وجود واحد جمع شدن که اون هم انسان کاتبه. اینطوری نیست که در خارج یک انسان داشته باشیم، یک کتابت هم کنارش بگیم این انسان، اینم کتابتش. نه، انسان به کتابت، که انسان جوهر کتابت عرضه، در خارج در یک وجود جمع شده اند. اینو میگن اتحاد. پس تو حمل شایع صناعی اتحاد موضوع و محمول در مصداق هست، و تفاوت موضوع و اختلاف موضوع و محمود در مفهوم هست. حالا چرا حمله شایع صنایع رو میگن شایع صنایع؟ روشن، چون شیوع داره در علوم و فنون مختلف. معمولا ما جملاتی که به کار میگیریم حمله هایی که اتفاق میفته از نوع حمله شایع صنایع است، چون حمله اولی ذاتی خیلی به درد ما نمیخوره، حمله اولی ذاتی خیلی علم جدیدی به ما نمیدهند. پس شما میتونید بگید که هر جا محمول از ذاتیات موضوع باشد، حمله ما حمله اولی ذاتی است. مثل اونجایی که میگی انسان حیوان ناطق است، انسان حیوان است، انسان ناطق است، حیوان ناطق، حیوان ناطق، اینا از ذاتیات موضوع هم. چون ذاتیات یا نوعه یا جنس یا فصل، نوع هم که مجموعه جنس فصل، اینا رو تو منطق میگید. اگر محمول ما از جمله عرضیات موضوع باشد، از ذاتیات موضوع نباشد، با این میشه حمله شایع صنایع. این یک ملاکه. ملاک دیگه اینه که سری نگاه کنید به موضوع و محمول. اگر دیدید موضوع و محمول یه معنا دارن، سری بگید که حمله اولی ذاتی است. اگر دیدید نه، موضوع و محمول یه معنا ندارن، دو معنا دارن، سری میگید که حمله شایع صنایع است. معنی سری. اگر گفتید حمله شایع صنایع اتحاد در مصداق خارجیه، اگر گفتید حمله اولی ذاتی، اتحاد در مفهوم ذهنیه، یعنی در معنا و مفهومی است که در ذهن شکل گرفته. خب این معنای حمله اولی و حمله شایع. حالا سوال، ما وقتی میایم میگیم که انسان خارجی با انسان ذهنی یکیه، منظورمون چیه؟ مثلا میگیم انسان جوهر است، انسان جوهر است، یا انسان در ذهن و حمله اولی منظور ماست، یا به حمله شایع؟ مفهوم انسان رو میخواییم در نظر بگیریم دیگه، نه؟ یک. حالا من برای اینکه این تبیین علامه طباطبایی تو حمله اولی و حمله شایع دقیق‌تر مطرح بشه، اون معنای دوم حمله اولی و حمله شایع رو خدمتتون میگم، یعنی کاربرد دومش رو که بین متأخران رواج پیدا کرده، چون اینجا بیشتر با کاربرد دوم علامه مطرح کردن، اگرچه با کاربرد اولم میشه، ولیکن اونو بگیم یکم گیج کننده است. خب اون اولی که فهمید حمله اولی و حمله شایع چی؟ وقتی که شما موضوع محمول رو با هم می‌سنجید، اگر موضوع محمول اتحاد مفهومی داشت، حمله اولی نداشت، حمله شایع. کاربرد دوم ساده‌تر از اولیه. یه حمله شایع و حمله اولی میگن در ناحیه محمول نیست. این در ناحیه چیه؟ موضوع. چطور؟ اگر محمولی که بر موضوع بار میشه، بر مفهوم موضوع بار بشه، اینجاست که گفته می‌شود حمله اولیه ذات. مثلا شما میگید که جزئی جزئی است. جزئی جزئی است منظورتون مفهوم جزئیه دیگه، نه؟ یا مصداق جزئی. مثلا مثال ساده تر بزنم، شما میگی انسان انسان است. خب این انسان انسان است، یعنی مفهوم انسان انسان دیگه، هر مفهومی بر خودش هم میشه. یا مثلا میاد میگید انسان انسان، تو اینجا میشه منظورتون چی؟ یعنی مفهوم انسان انسان است. این که میگه مفهوم انسان انسان است، یعنی محمول انسان رو بر مفهوم موضوع بار کرده. اینو بهش میگن حمله اولیه ذاتی. بخوایم تو این بحث خودمون پیاده کنیم که دیگه با یک دید دو نشون بزنیم، شما بنابر مبنای فلاسفه انسان ذهنی مثل انسان خارجی جوهر، منتها به چه اعتباری؟ اینطوری گفته میشه انسان ذهنی جوهر است و حمل اولی، ولی انسان ذهنی جوهر نیست و حمل شایع. یعنی چی؟ انسان ذهنی جوهر است و حمل اولی، منظورتون چیه؟ مفهوم انسان ذهنی، یعنی اون مفهومی که ما از انسان ذهنی میفهمیم، اون تعریفی که بر انسان ذهنی صادقه، جوهر، تعریف جوهر، یعنی تعریف جوهر بر انسان ذهنی هم چی میشه؟ صادق. چرا؟ چون تعریف جوهر چیه؟ تعریف جوهر اینه، جوهر ماهیتی است که اگر در خارج موجود بشه، وجود لافی موضوع داره. تعریفش اینه دیگه. جوهر به ماهیتی گفته میشه که اگر در خارج وجود پیدا بکند، وجودش لافی موضوعه، یعنی در موضوع نیست مثل عرض. چون اگه در موضوع باشه میشه عرض. خب آیا به انسان ذهنی این تعریف صدق نمی‌کنه؟ بر انسان ذهنی صادق نیست؟ شما به انسانی که تو ذهن تصور میکنید نمیتونید بگید که انسان ذهنی جوهر است. به چه معنا؟ به این معنا که انسان ذهنی یا ماهیت ذهنی انسان یا وجود ذهنی انسان اگر در خارج موجود شود وجود لافی موضوع خواهد داشت. تعریف جوهر برو صرف میکنه دیگه. پس میتونیم بگیم انسان ذهنی جوهر است و حمل اول یعنی مفهوم جوهر بر انسان ذهنی صرف میکنه. درسته؟ مفهوم جوهر بر انسان ذهنی، ولی همین انسان ذهنی به حمل شایع، همین انسان به تعبیری انسانی به حمل شایع جوهر نیست. چرا؟ چون انسان ذهنی به حمل شایع یعنی چی؟ یعنی مصداق ذهنی انسان. مصداق ذهنی انسان علمه. علمم چیه؟ عرضه. مصداق ذهنی انسان چیه؟ علمه. علمم عرضه. پس شما به انسان ذهنی هم میتونی بگی جوهر، هم میتونی بگی عرض. منطقه اونجایی که به انسان ذهنی میگی جوهر، مقصودت اینه که تعریف جوهر بر انسان ذهنی صادقه. چرا؟ چون تعریف جوهر اینه، ماهیتی که اگر در خارج موجود شود لافی موضوع خواهد بود. خب انسان ذهنی هم ماهیتی است که اگر در خارج موجود بشه لافی موضوع. چون مفهوم جوهر و تعریف جوهر بر انسان ذهنی صدق میکنه، ما بهش میگیم انسان ذهنی جوهره. یعنی میگیم انسان ذهنی جوهر است به حمل شایع. ولی همین انسان ذهنی به حمل شایع چطور؟ جوهر نیست، بلکه چیه؟ علم. علمم کیف نفسانی عرض. این رو به گونه دیگه هم مطرح کردن که علامه توی اینجا چون خلاصه بدایه است متاسفانه نیامده، نهایه علامه سخن رو داره. میگن که جوهر ذهنی به حمل اولی جوهر است. این انسان یک جوهر دیگه در ذهن تعریف کرد. جوهر ذهنی به حمل اولی جوهره. چرا؟ چون جوهر ذهنی تعریف جوهر بر او صادقه. تعریف جوهر چیه؟ اینه که اگر در خارج موجود بشه لافی موضوع. ولی اگر شما بخواید این مصداق این جوهر رو تو ذهن لحاظ از جهت مصداق در نظر بگیرید، این میشه علم و کیف نفسانی. پس تفاوت این که ما میگیم آقا ماهیت انسان هم جوهر است هم نیست، این به دو اعتباره. ماهیت انسان اگر مقصودت مفهوم انسان باشد، مفهوم انسان به حمل اولی تحت مقوله جوهر، بله زیر مجموعه جوهر. ولی مصداق انسان در ذهن زیر مجموعه جوهر نیست، بلکه عرض علم کیف نفسانیه. بگو عرض از ترکیب دیگری بلازی. در توضیح این سخن همین حمل اولی و حمل شایع که علامه میگن، اینو میان بازش میکنن. این خلاصه پاسخ بود. گویی میخوان چی بگن؟ میخوان بگن که اگر بنا باشه یک چیزی مندرج تحت چیز دیگری باشه، اندراج یعنی زیر مجموعه، اگر بنا باشه انسان ذهنی زیر مجموعه جوهر باشد، واقعا زیر مجموعه چی باشه؟ جوهر باشد، اون هم به نحو اندراج. یعنی چی اندراج؟ یعنی انسان ذهنی از مصادیق واقعی جوهر باشه. اینجا دو تا شرط لازم، نه فقط انسان ذهنی، هر چیز. مثلا ما میخوایم بگیم این جسمی که در خارج است جوهر، جوهر معنی واقعی یعنی مصداق جوهر. دو تا شرط لازم داره. یک، شرط اول اندراج. ببینید کلمه اندراج رو زیاد تکرار خواهیم کرد چون کلمه کلیدی. اندراج یعنی زیر مجموعه بودن. این که مثلا شرط اول این که واقعا این جسم در خارج میخواد بشه جوهر که هست، دو تا شرط. شرط اولش این که تعریف جوهر در این میز صدق کنه. تعریف جوهر چیه؟ تعریف جوهر این که ماهیتی که اگر در خارج موجود بشود لافی موضوع. میایم ببینیم آیا این میز هم همینطوریه؟ میبینیم بله، میز جسم ماهیتی است که وقتی در خارج موجود شده این نیاز به موضوع نداره. مثل سفیدی نیست که سوار بر یک جسم دیگه بشه، خودش مستقلا موجود. پس میبینیم که جسم میز به خود میز تعریف جوهر بر او صادقه. این شرط اول محقق شد. شرط دوم اندراج چیه؟ شرط دوم این که این جسم زیر مجموعه جوهر باشد واقعا، اینه که آثار این میز هم در خارج براش مترتب بشه. آثارش چیه؟ مثلا مکان اشغال کرده، سنگینه، رنگ دارد، اندازه دارد، قابل تقسیم هست، قابل اشاره هست، اینا آثار خارجیشه دیگه، باید اینها هم باشه. و اگر شرط دوم هم باشه، یعنی آثار هم بر این جسم خارجی مترتب بشه، اینجاست که میتونیم بگیم این میزی که در خارج هست از مصادیق جوهر است واقعا. ولی اگر یکی از این دوتا شرط بود، مثلا فقط تعریف صدق کرد و آثار نبود، دیگه نمیگن که این شی مندرج تحت جوهره. مثال بزن. مثال ساده، یک بار آتش خارجی رو میام مثال میزنم، یک بار آتش ذهنی رو. دست رو آتش خارجی که میذارم، میبینم آتش خارجی دو شرط اندراج تحت جوهر رو داره. آتش خارجی واقعا جوهره. چرا؟ چون دوتا شرط رو داره. شرط اول، تعریف جوهر بر آتش خارجی صدق میکنه، چون آتش خارجی جسم دیگه، هر جسمی هم جوهره، یعنی لافی موضوع. پس شرط اول هست. شرط دوم هم بر آتش خارجی صدق میکنه، آتش خارجی آثار دارد، میسوزاند در خارج، گرما میدهد، روشنایی بخش است. پس دوتا شرط محقق شد، هم مفهوم آتش و تعریف آتش بر آتش خارجی صادق است، هم مفهوم جوهر بر تعریف جوهر بر آتش خارجی صادق است، همین که این آثار آتش خارجی در آتش خارجی وجود داره، یعنی سوزاندن و گرما دادن هم صادق. اینجاست که میتونم بگم آتش خارجی زیر مجموعه جوهر هست، چون هم تعریف جوهر بر او صادقه، هم آثار اون آتش جوهر خارجی که در آتش هست مثل سوزاندن اینا براش متوقف میشه. درسته؟ ولی حالا بیام تو آتش ذهنی. تو آتش ذهنی ببینیم دوتا شرط هست یا نه. تو آتش ذهنی شرط اول قطعا هست. شرط اول چی بود؟ این که تعریف آتش صدق کنه، صدق مفهوم. مفهوم یعنی تعریف. اون تعریفی که شما از آتش دارید هم بر آتش خارجی صادق، هم بر آتش ذهنی. ولی در آتش ذهنی اون آثار مثل روشنایی بخشی، گرما بخشی وجود نداره. یعنی شرط اول که صدق تعریف و صدق مفهوم باشد هست، ولی شرط دوم که ترتب آثار خارجی باشد در آتش ذهنی مشاهده نمیشه. دیگه آتش ذهنی نمیسوزاند، گرما نمیدهد. پس آتش ذهنی درست مفهوم جوهر یا مفهوم آتش بر او صادقه، ولی نمیشه گفت که آتش ذهنی زیر مجموعه چیه؟ جوهر هست. چرا؟ چون فقط تعریف جوهر بر آتش در آتش سبحان ذهنی صادقه. تعریف جوهر چیه؟ تعریف جوهر اینه که آتش، ماهیت آتش بگونه ایست که اگر در خارج موجود بشود لافی موضوع موجود خواهد شد. آیا کافیه که بگیم آتش ذهنی زیر مجموعه جوهره؟ خیر، باید آثار اون جوهر خارجی آتش رو هم داشته باشه. آثار جوهر خارجی آتش رو داره؟ نخیر. پس صرف صدق مفهوم سبب اندراج نمیشه. صرف این که مفهوم آتش یا تعریف آتش بر آتش ذهنی صادق است سبب نمیشه که آتش ذهنی بره زیر مجموعه جوهر، مندرج بشه تحت جوهر، بلکه برای اندراج و زیر مجموعه شدن دو تا شرط لازمه. یک شرط چیه؟ یک شرط صدق تعریف و صدق مفهوم، شرط دوم ترتب آثار هست. تو آتش ذهنی اولی هست، دومی نیست. خب دیگه سعی کردیم خیلی ساده بشه، از این ساده تر این بحث پیچیده وجود ذهنی را نمیشود بود. خب متن رو نگاه کنید، از اون اشکال شروع بکنید. تتمه قد استشکل علی وجود الماهیات فی الذهن به معنا حصولها به انفسافی اشکالات. حالا من اون جنبندی هم بکنم بعد این مطلب بکنم. حالا جنبندی چی شد؟ اشکال کننده گفت که شما که میگید ماهیت آتش با در ذهن و در خارج یکسانه، لازم میاد که آتش هم تحت مقوله جوهر باشد و هم تحت مقوله عرض و اینا متباین به تمام ذاتن و این محال است. ما در جواب چی گفتیم؟ ما گفتیم که وقتی محال است یک چیز تحت دو مقوله، تحت اصطلاحا هم مقوله جوهر و هم مقوله عرض باشه، که آن چیز واقعا از یک جهت هم جوهر باشه هم عرض. یعنی اگر مثلا آتش ذهنی با آتش خارجی از یک جهت هم بشن جوهر هم بشن عرض، محال. ولی اگر گفتیم اینجا جهات فرق میکنه، آتش ذهنی از آن جهت که مفهوم آتش بر او صادقه آتش است، اصطلاحا هم میگن آتش ذهنی آتش است به حمل اولی، چون مفهوم آتش را داره. ولیکن این آتش ذهنی آثار آتش خارجی رو که نداره، پس آتش ذهنی آتش نیست به حمل شایی، یعنی آثار آتش خارجی را نداره. پس اختلاف در حمل. و شما تو منطق خوندید اگر دو تا جمله با هم دیگه که در ظاهر نقیزن، مثلا میگه آتش آتش است، آتش آتش نیست، یا میگه آتش جوهر است، آتش جوهر نیست. اگر اینها اختلافشون از جهت چی باشه؟ از جهت یعنی به حمل اولی آتش جوهر است، چون تعریف جوهر بر آتش صدق میکنه، ولی به حمل شایع آتش جوهر نیست، چون حمل شایع یعنی مصداق ذهنی آتش عرضه، کیف نفسانیه. دقت میکنید؟ پس چون تفاوت در حمله، تناقض رخ نداد. تناقض وقتی است که دو تا جمله مثلا آتش جوهر است و آتش جوهر نیست از جهت واحد با هم دیگه نقیض باشن، ولی اگر از دو جهت بود، از جهت حمل اولی از حیث مفهوم آتش جوهر است، ولی از حیث مصداق حمل شایع آتش جوهر نیست، و این از دو جهت، از دو جهت که دیگه تناقض محال لازم نمیاد. یعنی این همه خودمون رو کشتیم توضیح بدیم که آتش ذهنی با آتش خارجی تفاوتشون در حمل اولی و حمل شایع هست، آتش ذهنی جوهر است و حمل اولی، ولی آتش ذهنی جوهر نیست بلکه عرض است، علم است، کیف نفسانی است و حمل شایع، برای این بود که بگیم اینا از دو جهته، به دو اعتبار هست. لذا اون اشکالی که مستشکل گفت اجتماع نقیزه لازم میاد، اجتماع نقیزه یعنی لازم نمیاد، چون از دو جهته، تفاوت در ناحیه حمله و حمل اولی و حمل شایع. اشکال اول چی میگه؟ الاشکال الاول ان القول به حصول الماهیات به انفسها فی الذهن یستلزم کون الشیء الواحد جوهرا و عرضا معنا و هو محاله. قول به این که سخن فلاسفه چی بود؟ این قول به حصول ماهیات با نفسشان یعنی خود ماهیات، قول به این که ماهیات به انفسشان یعنی خودشان در ذهن حاصل می شوند مستلزم اینه که شیء واحد هم جوهر باشه و هم عرض. قول به حصول ماهیات در ذهن و در خارج حرف کی بود؟ حرف فلاسفه. گویی مستشکل میخواد بگه که اگر حرف شما فلاسفه رو بپذیریم که ماهیت در ذهن و در عین یکسانه، همون ماهیتی که در خارج میافتیزه، اون وقت لازمش اینه که یک شیء واحد هم بشه جوهر هم برعکس. و هو محال، اینم محاله دیگه، چون جوهر عرض با هم تباین به تمامیزات دارن، نمیشه شیء واحد تحت دو مقوله متباین قرار بگیره. بیان ملازمه چیه؟ توضیح استدلال ان الجوهر المعقول فی الذهن جوهر. طبق حرف شما جوهری که در ذهن تعقل شده و تصور شده جوهر، بنا ان علی انحفاظ ذاتیات، بنا بر اینکه ذاتیات حفظ میشود، یعنی طبق نظر شمای فلاسفه این انحفاظ ذاتیات تعبیر دیگری از عینیت ماهیت در ذهن خارجه. وقتی شما بگید ماهیتی که در ذهن است دقیقاً همون ماهیت خارجیه، یعنی ذاتیاتی که در ذهن پدید میاد همون ذاتیاتی است که در خارج. چه بگید ماهیت، چه بگید ذاتیات ماهیت، فرقی نمی‌کنه. ذاتیات چه نصف هستن دیگه، ذاتیات ماهیت. ایشون به جای اینکه بگه بناء علی عینیت الماهیت فی الذهن و الخارج، میگن بناءً علی انحفاظ ذاتیات، بنابر این که ذاتیات در وجود خارجی و وجود ذهنی محفوظن. یکی تعبیر دیگری از همون اطلاسه و هو به عینهی عرضه، همین ماهیت که در خارج جوهر بود طبق حرف شما در ذهنم باید جوهر باشه، همین ماهیتی که در ذهن هست به عینه عرضم هست. چرا؟ چرا ماهیت ذهنی عرضه؟ لقیامهی به نفس، قیام العرضه به معروضه. چون ماهیت ذهنی وجود ذهنی داره، وجود ذهنی علمه، علمم قائم به نفسه. از چه نوع قوامی قیامی؟ از نوع قیام عرض به معروضش. نفس میشه معروض، علم میشه عرضی که عارضه بر نفس شده، مثل جسمی که معروضه، سفیدی عارضه بر جسم میشه. رضا به علم میگن کیف نفسانی دیگه، چون عارضه بر نفس میشه. و اما بطلان اللازم، این که لازم باطله داره چی؟ این لازم که لازم میاد جوهر معقول هم جوهر باشد و هم عرض، چرا باطله؟ بله لزوم کونه قائما بالموضوع و غیر قائم، چون لازمش اجتماع نقیزه اینه، لازم میاد که یک شیء واحد هم قائم به موضوع باشد چون عرض است و هم قائم به موضوع نباشد چون جوهر است. میشه اجتماع نقیزه این دیگه. اشکال دوم دیگه، این اشکال دوم رو بذارید متنش رو بمونه برای فایل بعدی که خیلی خسته کننده نباشد، این فایل تمام بکنیم، بلافاصله فایل بعدی رو گوش بدید که این متن اشکال ثانی رو براتون بگم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.